24مین روز از ماه مبارک رمضان رو در خدمت شما هستیم. خیلی زود گذشت. همین دیروز بود که عرض کردیم در ماه مبارک رمضان هم برنامه تا آسمان تقدیم حضور شما میشه و به طور ضبط شده این برنامه تقدیم میشه. اگر سوال و پرسشی درباره این برنامه و موضوعات اون دارید برای ما ارسال کنید که انشاءالله در برنامه های بعد از ماه مبارک انشاءالله پاسخگو باشیم. روز شنبه است و در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی بحث اقسام و مراتب عالم رو بحث میکنیم و امروز بیشتر در مورد عالم خواب قراره که صحبت کنیم. حاجا خدمت شما سلام مجدد عرض میکنم، عرض خوش آمد و آرزوی قبولی طاعات و عبادت.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده عرض ادب و سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز دارم. انشاءالله طاعات و عبادات هممون در ماه مبارک رمضان مقبول درگاه الهی باشه. انشاءالله توفیق بیشتر پیدا کنیم که این چند روز باقی مونده رو اگر کوتاهی در روزهای گذشته بوده جبران بکنیم و خداوند متعال ما را با کسانی که تو این ماه بیشتر عبادت کردن به تعبیر امام سجاد علیه السلام شریک بگردانند
انشاءالله
و هم سفره با اونها قرار بگیریم.
بله، هفته آخر ماه مبارک رمضان هست که امیدوارم برای خودم هم میگم که متذکر میشم که بتونم بیشتر از این لحظات و دقایق و ساعات استفاده کنم. حالا در جلسات گذشته‌ای که خدمت شما بودیم، خب هفته گذشته در مورد شب قدر صحبت کردیم، اما جلسات پیش در مورد معنای عالم و اقسام عوالم هستی صحبت کردیم و مراتب اونها رو گفتیم. در این جلسه قراره که عالم خواب رو صحبت کنیم و بگیم برامون که عالم خواب چه عالمی است و آیا عالم خواب واقعی است و اصلا یک عالم محسوب میشه.
در جلسات گذشته می‌فرمایید در مورد تعریف عالم و مراتب عالم صحبت شد. اجمالا اونجا عرض شد که برخی از عوالم غیر دنیا عوالم جسمانی هست، مثل این دنیا اجسامی درش هست، رنگ‌هایی هست، شکل‌هایی هست، طول و عرض و ارتفاعی هست، انسان حرکت میکنه میره میاد. که شاید اون دفعه عرض کنم تو اصطلاح زبان حکمت و فلسفه و کلام به اون عوالم مافوق دنیا که جسم و امثال اینا هم درش هست میگن اصطلاحاً عالم مثال، اصطلاحی است میگن عالم جسم مثالی، عالم مثال. عالم خواب واقعا خب یه عالمی است. بالاخره انسان وقتی میخوابه اگر انسان بپرسن شما عدم تماشا میکردی، نیستی تماشا میکردی، یه چیزی بود که تماشا میکردی، بدون شک آدم میگه خب یک چیزی بود، یه خبری بود، نیستی محض که نبودش. پس یه واقعیتی است. این واقعیت توی دنیا بود، یعنی حالا انسان میتونه اینجا مثلا توی این دنیا سوار یک موشکی بشه بره مثلا پرواز کنه بره در عالم خواب کسی، اینطور نیست، یک عالم جداگونه برای خودش. پس طبیعتاً یک مرتبه از مراتب هستی است، یک نوعی جنسی از عالم واقعیته و نمیشه اینو از عالم واقعیت جداش کرد.
درست.
بله، از یه جهت خوابای ما تقسیم میشن به خوابای صادق و خوابای کاذب، خوابای راست و خوابای دروغ. خوابای راست خوابایی هستن که خودشون واقعیان، یه واقعیتی هم تو این دنیا نشون میدن.
درسته.
خوابای دروغ معمولاً خوابایی هستن که نه، ساخت و پرداخته خود ماست در عالم خیالمون، ولی بالاخره یک واقعیتی است. از جهت علمی در موردش باید صحبت کرد که این خواب چجوری به وجود میاد. حالا تو روانشناسی 10-12 تا نظریه تو این موضوع است، تو فلسفه هم بحث‌های فلسفی خیلی خوبی بزرگان کردن که اینا چجوری به وجود میاد، منشأش چیه، چجوری میشه مدیریتش کرد. پس عالم خواب بالاخره یک عالمی است برای خودش.
بله.
اتفاقا با تفکر کردن در مورد مسئله خواب خیلی از اسرار رو میشه کشف کرد، خیلی نکات رو میشه پیدا کرد، کارش از لابلای سوالات بعدی.
بله، الان سوالی که میخوام بپرسم اینه، ما اصلا چرا خواب میبینیم و انواع خوابهای ما از کجا به وجود میاد؟
من یه نکته اساسی، تفاوت اساسی هست این مسئله بین دیدگاه روانشناسی به خصوص روانشناسی های مادی و دیدگاه فلسفی. به حساب ظاهر آدم وقتی که میخوابه خب یه سری چیزایی میبینه، همزمان مغز انسان هم مثل فعالیت های انجام میده، فعالیت های شیمیایی و جریان های الکتریکی در مغز فعال میشه، پروتئین های ساخته میشه، جدا میشه، اسید های آمینه و امثال این حرف ها. یه دی فکر کردن که خب خواب حقیقتش همین فعالیت مغزه، ولی این نگاه نگاه دقیق و علمی نیست.
نیست.
چرا؟ من یه مثال عرض کنم. مثلا شما وقتی چیز رو میبینید موقع دیدن مسلما چشم شما کار میکنه، عنبی و شبکی و بقیه سلسله اعصاب کار میکنه، اما چون اینا کار میکنه میتونید بگید دیدن با چشم انجام میشه؟ نه، خود دانشمندان عصب شناس معتقد هستن که دیدن مثلا با قسمتی از مخچه انجام میشه، یعنی از اینجا سلسله اعصاب حرکت میکنه میره به مخچه میرسه اونجا دیدن انجام میشه. شاید چه همین هستش که گاهی واقعا این چشم کاملا سالمه، اون عصب یه قسمتیش که قطع میشه دیگه دیدن انجام
نمیشه.
پس اینکه ما میبینیم چشم ما کار میکنه دلیل بر این نیستش که دیدن با این چشمه، این معنیش نیست که این چشم نقشی داره تو این سلسله، اما اصلش ممکنه با کجا باشه؟ با مغز باشه. حالا فلاسفه اومدن استدلال‌های زیادی کردن که اگه آدم بخواد درست متوجه بشه، دیدن با مغزم انجام نمیشه، مغزم دقیقاً یه واسطه هستش بین این بدن و بین نفس، دیدن با نفس انجام میشه، اون هستش که مرکز دیدنه. لذا مسلما انسان وقتی روحش از بدن جدا میشه، این مغز از کار میفته، ولی بازم دیدن انجام میشه. یعنی دیدن کار روح و نفس انسانه، کار بدن انسان نیست. اگه رفتیم تو آزمایشگاه دیدیم که مغز کسی داره کار میکنه، نباید بود نتیجه بگیریم که خب پس معلومه که همه کارا مال همین مغزه. نه، اینطور نیست. مغز فقط واسطه است، یک مسیر است که این جریان از اینجا عبور میکنه، متصل میشه به نفس انسان.
درسته.
حالا خواب هم همینطوره. خواب از نظر روانشناسی یک فعالیت مغزی است، ولی از نظر حکما خواب عبارت است از یک سیری که نفس انسان انجام میده. و البته نفس انسان چون با مغز خیلی ارتباط تنگاتنگی داره، اتفاقاتی که برای نفس میفته یه پرتوی از او در مغزم منعکس میشه، و آدم وقتی که نفسش کار میکنه، مغزش هم همزمان فعالیت انجام میده. حالا چی میشه که ما خواب میبینیم؟ بزرگان معمولا میگن که خوابهای ما سه گونه است.
بله.
یه قسمت اینها خوابهایی هستش که محصول خیالات روزانه ماست. نفس ما در طول روز یه عالمه فعالیت کرده.
بله.
همون فکرهایی که خودش داره رو شب شروع میکنه اینا رو از روش یه سجده ساختن و سرهم کردن، که هممون هم تجربه کردیم وقتی روز به چیزی زیاد مشغول هستیم و زیاد فکر میکنیم، شب هم گاهی خوابشون
برگرفته از اتفاقات روز.
بله، اتفاقات این نوع خواب. که بله. این خوابا خوابایی هستن که تعبیر هم ندارن، یعنی رابطه با عالم بیرون
ندارن.
یه دسته دیگه از خوابا هستن که از اینا بدترن و تحت تاثیر تصرف شیاطین جنی هستن. یه طور روایت داره اگه انسان وقتی میخواد بخوابه، مثلا بیوضو بخوابه و گناه زیاد کرده باشه، ممکنه در هنگام خواب شیاطین جنی بیان با نفس انسان ارتباط برقرار کنن. خوابهای ببینید اصلا خودش هم تالا فکرشو نکرده، ولی خوابهای خیلی دردآلود خسته کننده سنگینه که ربطی هم به واقعیت دوباره
نداره.
و متاسفانه اینا توی این روانشناسی امروز مورد غفلته، چون اینا رو همه میخوان با دارو درمان کنن، با اینکه اینا کنن علت ورودش چیز دیگه است، درمانش هم
چیز دیگه است.
یه حالت سومی داره که انسان گاهی وقتی میخوابه، اگر یه مقداری نفسش نورانیت داشته باشه، سبک باشه، موقع خواب نفسش میره متصل میشه به عوالم مافوق دنیا.
درست.
اونجا این واقعیتایی میبینه، اونا میشه خوابهای صادقه، خوابهای رحمانی، خوابهای نورانی، که خلاصه حقایق برای انسان منکشف میشه و وقتی بیدار میشه میتونه اینا رو تعبیر بکنه، معنادار میشه.
درست. خیلی متشکرم. بریم یه بخش رو با هم ببینیم و برگردیم. سوالات دیگری رو آماده دارم که خدمت آقا طرح خواهم کرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. 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 اللهم صل على محمد و آل محمد.
در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم در روز شنبه و 24مین روز از ماه مبارک رمضان، و بحث حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی رو در مورد عوالم مختلف هستی بحث میکنیم که این هفته در مورد عالم خواب صحبت میکنیم. حالا در مورد خواب صحبت کردید و اینکه ما چرا خواب میبینیم، انواع خواب رو هم فرمودید، اما فرق خواب با مکاشفه و کرامت چیه؟
اما هر چیز که خواب انواع اقسامی داره، یه قسمت خوابهای ما خوابهای صادقه است.
بله، رویای صادقه.
رویای صادقه که رویای صادقه در اثر اتصال نفس انسان است به اون عوالم مافوق دنیا.
درست.
که گاهی گذشته رو گاهی آینده رو انسان درش مشاهده میکنه. اگه این اتصال نفس آدم به اون عالم موقعی اتفاق بیفته که بدن از کار افتاده، یه گوشه بیحال شده، ازش در میگم به خواب.
بله.
اگر این اتصال در حالتی باشه که بدن انسان در حال وضعیت طبیعی به سر میبره، ازش تعبیر میکنم به مکاشفه. یعنی مکاشفه و خواب منگاره برادر هم دیگه، هم تفاوت اساسی ندارن. اصل و اساس هر دوش نگاه آدم نفسش متصل میشه به یک لایه ماورای این لایه عالم ظاهر.
درسته.
ولی گاهی مواقع انسان تو این وضعیت بدنش به کناری افتاده میان خوابه. گاهی نه مثلا یک کسی در گوشه اتاق نشسته، هم در گوشه اتاق نشسته آرش مکاشف اتفاق میفته. مثلا شما شنیدید مثلا در مجلس مثلا عزاداری ائمه علیهم السلام هست، بعد همونطور که همه هستن و اینم حضور داره میگه مثلا من دیدم مثلا حضرت صدوش علیه السلام وارد شدن، اومدن مثلا از این مریض تفقد کردن، شفاش دادن مثلا، بعد دیگران فقط دیدن مریض خوب شد. ولی میگه من دیدم حضرت اومدن اینو شفا دادن. خب این بیداره، بدنش از کار نیفتاده، یعنی فعالیت‌های جسمانی به شکل طبیعی داره انجام میشه. ولی اگر یه لایه ماورای این لایه عالم حس رو مشاهده میکنه، معمولا آدم ها وقتی که به خواب میرن، یعنی نفس از این بدن دور میشه، راحت‌تر با اون عالم و ارتباط برقرار میکنن.
بله.
اونایی که قوی‌تر هستن اینجوری هستن که همونطور که بدنشون فعال است و بیدار هست، با لایه اون طرف عالم حس هم اتصال برقرار. مکاشفه کمتر اتفاق میفته از خواب ساده. خواب ساده و خیلی تجربه شو دارن، اما تجربه مکاشفه شاید خیلی کمتر و نادرتر اتفاق بیفته.
درسته. بعد این تعبیر خواب چگونه است؟ یعنی خب الان متاسفانه بگم یا خوشبختانه کتاب‌های تعبیر خواب یا در شبکه‌های مجازی به فور می‌بینیم تعبیر خواب مختلف، آیا صحت داره؟
ببینید تعبیر خواب چند تا نکته مهم درش هست، من نگاهش رو کردم بعد این جوابش برسه. آدم وقتی که میره تو عوالم دیگه یه حقیقت رو مشاهده میکنه، دو جور مشاهده میکنه. گاهی مواقع دقیقاً همون جوری که بعداً این حقیقت تو دنیا میخواد اتفاق بیفته یا قبلاً اتفاق افتاده میبینه. این یه قسمشه.
بله.
که اینا خوابایی هستن که خواب صریح و شفافن، تعبیرم ندارن.
بله.
و البته این نخواب خیلی به ندرت
اتفاق
میفته. مثلا بندش هم خواب ببینم که دقیقاً مثلا فردا ظهر فلان رفیق من میاد منزل ما دیدنی، مثلا بنده سر مثلا ساعت وقت 10 صبح، بعد اتفاقا سر ساعت 10 صبح زنگ می‌زنم میگه فلانی اومد دیگه. این خب تعبیر نداره دیگه.
بله.
این مال وقتی است که نفس ما اون حقیقت از اون بالا که میخواد بگیره همینجوری شفاف شفاف میگه. معمولا وقتی انسان حقایق رو میخواد دریافت کنه، اون حقایق با قالب نفس ما هماهنگ میشن و شکل میگیرن.
درست.
و لذا وقتی میاد تو افق نفس من و خواب من، یه مقدار با اون واقعیت خودش شکلش عوض میشه. حالا چه تغییری میکنه؟ این نکته مهمش اینجاست. این دو تا عامل توش دخیله. یکی اینکه اون واقعیت چی است که چه شکلی بشه، یکی اینکه حال و هوای من چطوره.
درسته.
درسته. برآیند این دو تا با هم دیگه میشه خواب منده. کسی که میخواد خوابو تعبیر بکنه باید دو تا نکته رو بلد باشه. یکی اینکه بدونه هر واقعیتی به چه شکل‌هایی نمودار میشه، یکی اینکه بنده رو دقیق بشناسه که من چه جور هستم.
درست.
مثلا یک مسئله واحد ممکنه شما خواب ببینید، بنده خواب ببینم، بنده یه طور ببینم، شما یه شکل
تعبیرش برای دو نفر متفاوت باشه.
اگه خوابمون یکی باشه ممکنه تعبیر دو تا باشه. گاهی وقتا تعبیر یکی دو جور خواب می‌بینیم. ببینید مثلا فرق این بنده قرار است مثلا عرض کنم یک نعمت خیلی خوبی گیرم بیام. حالا من مثلا شخصا فضای فرد مثلا عسل خیلی دوست دارم. خواب می‌بینم مثلا آقای فلانی اومد یک ظرف عسل من هدیه داد.
خب
شما مثلا فرض کنید خرما خیلی دوست دارید، مثلا شما خواب می‌بینید که آقای فلانی به شما این ظرف از خرما تعارف کرد.
درست.
ولی مثلا تعبیر هر دو چیه؟ تعبیر هر دوش مثلا این است که حالا ان شاءالله اتفاق می‌افته.
ان شاءالله.
یک مؤمنی میاد مثلا بنده شما رو دعوت می‌کنه به سفر کربلا مثلا.
ان شاءالله.
درسته. شما شب خواب می‌بینید که اومد به شما عسل تعارف کرد، فردا می‌بینید شما گفت فلانی دارم میام کربلا، میای برید مثلا با هم دیگه. من عسل می‌بینم چون من به عسل تمایل دارم. اون تمایل من در خواب شکلی همونی که به نفسم دلبستگی داره ظهور پیدا می‌کنه.
درست.
تمایل شما به همون شکلی که شما، کسی که می‌خواد تعبیر خواب کنه باید دو تا نکته رو بدونه. یکی باید بنده رو بشناسه، شما رو بشناسه. یکی رابطه بین اون چیزایی که تو اون عالم دیده میشه با صورت‌های مشابهش رو بشناسه.
بله.
اشتباهی که الان بین مردم معمولاً هست اینه که مثلا یک کتاب تعبیر خواب می‌گیرن به قول شما.
بله.
توش نوشته هر کس خواب دید مثلا سفر رفته است، تعبیرش اینه. هر کس خواب دید که مثلا شیر آوردن در خونه‌شون، تعبیرش اینه. هر کس خواب دید که انار مثلا داره نورت. اینجوری نیست. یعنی تعبیر خواب یک نظام ثابت این شکلی
نداره.
انار خوردن در خواب برای افراد مختلف تعبیرات مختلف داره. مثلا به خصوص باید توی بحث‌های فلسفی مطرح کردن، میگن خواب اهل دنیا با خواب اهل آخرت معنیش فرق می‌کنه. مثلا یه اهل دنیایی داره مثلا خواب دیده بود که داره با یک کسی سر یه سفره سر یه لقمه جنگ میکنه که این لقمه رو بگیره. خب مثلا به معبر مراجعه کرد، گفتن بله یه پست و مقامی هست شما تا این دنبالش میدونی که یک اهل دلی همین خواب رو دیده بود. گفته بودن مثلا به معبر مراجعه کردن، گفته بود بله مثلا شما دوتا هر دو در راه رسیدن به آخرت و فلان مسئله معنوی دارین تلاش میکنید، امید است که هر دوتون مثلا توفیق اون عمل صالح رو پیدا کنید. این عمل صالح تو افق خواب این شکل قضا دیده میشه، واسه اونم اون پست و مقام شکل قضا دیده میشه. چرا؟ چون خب قضای روح این آدم اهل دنیا اون پست و مقامشه، این طالب همیناست دیگه.
بله.
اون آدم اهل آخرت هم قضاش همون عبادتش هست و عمل صالحش و انفاقش و ایثارش، هر دو خواب میبینن که دارن قضا میخورن.
درست.
هر دو خواب میبینن که دارن همدیگه قضا میگیرن، ولی تعبیرها کاملا متفاوت خواسته. تعبیر خواب عبارت است از بازخورد اون واقعیت خارجی تو ظرف فکر و ذهن و نفس بنده که خواب میبینم.
درست. حالا کسانی که تعبیر خواب بلدن از کجا یاد گرفتن؟ آیا این یک علم مشخصیه که باید آموخت و چگونه میشه یاد بگیریم؟ میشه یک کتاب هایی که در مورد تعبیر خواب هست اعتماد کنیم به اونها؟
با این طوری واقعیتش دیگه اینطور نیست دیگه.
بله.
این اون تعبیر خواب کلن بین اهل معنا دو تا روش داره. یکی این است که یک کسی واقعا انقدر نفسش پاک است و طاهر است و بلنده که از دل بنده و شما کاملا خبر داره.
درسته.
و بنده که یه خوابی رو تعریف میکنم، اون میدونه تو این وجود من با این خصوصیات من این خواب معنیش اینه، چون منو میدونه، عالم خارجم اون عالم ماورای دنیا رو میشناسه، نسبت این دو تا رو میشناسه، نتیجهش میشه تعبیر خواب واسش به دست میدیم. میگه تو اگر خواب دیدی که داری مثلا انار میخوری معنیش اینه.
درسته.
چون رابطه انار رو با اون عالم میدونه، با نفس منم میدونه تعبیر میکنه، که اینجوری خیلی کمن دیگه. اینا این انبیا و اولیای بزرگ هستن که یه همچین احاطه و اشرافی به همه عوالم دارن و یه واقعیت رو تو اون عالم میدونن چه شکلیه، خصوصیات بنده نوعی رو میدونن و تعبیر میکنن. یه نوع دیگه در باب تعبیر خواب هست که بزرگانی هستن از اهل تقوا و اهل تهذیب دستورات رو انجام میدن، ملائکه تو عالم هستن که این ملائکه توی همین وادی تعبیر خواب خلاصه به تعبیر کار میکنن،
کمک میکنن
و اگه اون دستورات رو انجام بدن، چون اون ملائکه همراهی میکنن، وقتی کسی خوابی رو تعریف میکنه به دلشون میفته.
درسته.
بهشون میگن کجا تعبیر خواب میفهمی؟ خودم نمیدونم، به دلم میفته. حالا اگه وقت هست من حکایت کوتاهی در این زمینه
بله عرفتم. خواهش میکنم بفهم.
یکی از این آقایونی که خودش اهل تعبیر خواب هست و انسان مؤمن و متقی هست، من یه بار بهشون عرض کردم که شما از کجا تعبیر خواب گیرت آمد؟ گفت حقیقتش من با فلان آقا از بزرگان اصفهان رفاقتی داشتم، آشنایی داشتم. یه شب سحر خواب دیدم که ایشون تو خواب اومد، من گفت فلانی من دارم از دنیا میرم، دو تا چیزم امانت از اساتیدم دارم، یکیش تعبیر خواب، یکی چیز دیگه، میخوام تعبیر خواب بدم به تو و قبول میکنم. من خواب گفتم قبول میکنم. گفت سحر بیدار شدیم، مصاحبه کردیم، صبح شد زنگ زدم اصفهان، گفتن بعد آقا دیشب سحر از دنیا رفته. میگفت از اون روز هر کسی برای من یه خوابی تعریف میکنه، به محض اینکه خواب تعریف میکنن به دل من میفته که معنیش اینه، نه میدونم رابطش با اون چی است، نه میدونم این آقا که خواب دیدن تلفنی هم جواب میداد، یک ساعت مشخص اون که تلفن میشه اسم بنده خدا، ایشون بعد افراد زنگ میزدن.
درسته.
خوابشون تعریف میکردن، ایشون هم میگفت از این بنده خدا، اون آقا خودشون میگفتن که یه مدتی سن مقدار مراقبه و تقوام کم شده و از وقت تقوام داره کمتر شده، بعد ما دلم نمیفته جوابش.
درست.
ولی وقتی که مثلا حال معنوی مناسب تر هستش، خب این تعبیر خواب دیگه افاضه ای و الهامیه.
درسته.
یعنی شخص خودش اشراف نداره ببینه اون آقا کی هست و این خواب چی بوده، رابطه اینا رو نمیفهمه، میگه فقط خواب تعریف میکنم به قلب من، خیلی از استخاره ها دیده باشین اینطوری
بله.
دست رو استفاده به دلشون میفته، خودشون نمیدن اون ربط این آیه به اون که دلشون افتاده چیه.
درست. خیلی متشکرم. بریم یه بخش رو ببینیم. زمینی که عرض میکنم 12:31 هنگام اذان ظهر به افق مشهد هست.
و من
امروز در مورد صحبت می‌کنیم، در موردی که خیلی ها باش درگیر هستند و ما خودمون هم حداقل حالا بگم در هفته چند بار خواب می‌بینیم. بالاخره خواب و استراحت ما همراه با خواب دیدن هست. اما اینکه آیا زیاد خواب دیدن خوبه یا نه، و اینکه آیا باید خوابمون رو برای دیگران تعریف کنیم یا نه، این هم مورد سوال ماست.
خواب دیدن یعنی آدم وقتی می‌خوابه یک سری تصاویر مشاهده بکنه، حقیقتش به این معنا لااقل برای آدم عادی نشونه کمالی نیست. حقیقتش
درسته.
توی بعد از روایات در کتب حدیث این مضمون آمده که مؤمن وقتی رشد میکنه مراتبش عالی میشه کم کم خواب نمیبینه. چرا؟ چون خواب دیدن مال وقتی که آدم غرق در تصاویر، در غرق در عالم حس.
درسته.
هر چقدر آدم از عالم حس دورتر میشه، به عالم معنویت و تجرد نزدیک میشه، دیگه طبیعتاً موقعی هم که خواب هستش تصاویر مشاهده نمی‌کنه، یک دریافتایی داره در عالم خواب.
درسته.
آدم کودکی که از خواب نمی‌بینه چون هنوز نیومده تو عالم تصویر و حس. وقتی میاد اینجا غرق میشه، دائم همش تصاویر تو ذهنش مرور میشه. وقتی دوباره میخواد صعود کنه طرف خدا، پرواز بکنه، یه مدتی موقتاً از این خواب‌ها و تصاویر و اینا جدا میشه.
بله.
تا بره به مقام معرفت الله و لقاء الله برسه و دوباره برگرده. به هر حال خواب زیاد دیدن هیچ کمالی نیستش. به خصوص خوابای غیر صادقه، که خب خوابای غیر صادقه حقیقتش یک نوع خیال بافی نفس ماست، این میسازه نفس آدم سرهم بکنه اینا که هیچ. اما خوابای صادقه دیدن نشونه یک سلامت نفسی هست.
درسته.
این افرادی که خواب صادقه میبینن، رویا صادقه دارن، این نشوندنده اینه که خلاصه دل پاکی دارن. و معمولا آدم که خواب صادقه میبینه، حالا معمولا اینجوریه که چون دلش پاکه و نفس سالمی داره، وقتی از این دنیا میره با موقع خوابیدن بیرون به جای دیگه وصل میشه. گاهی مواقع برعکسش هم هست، یعنی ممکنه کسی دلش اصلا صاف نباشه، پاک نباشه، تو خواب صادقه باشه، دیگران میان سراغش. اینو شاید مردم بیشتر تجربه کرده باشن که مثلا یک عزیز از دست رفته ای دارن.
بله.
به خصوص خواب همون یکی رو فقط میبینن، این و خوابای صادقه میبینن، مثلا پدری که از دنیا رفته، مادری که از دنیا رفته، خوابش میبینن، خبرای راست به آدم میده، مطالب راست. این به خاطر نیست که من پاکم میرم به اون عالم وصل میشم.
درست.
خاطر اینکه اون شخصی از دنیا رفته به من یه تعلق داره، اون به من چی میکنه؟ سر میزنه.
درست.
ولی اونایی که دلشون پاک است و خواب صادقه، همه جور خواب صادقه میبینن با هر کسی و با هر شرایطی. اما اینکه فرمودن خوابمون رو تعریف بکنیم یا نه، میگن اگه یه خوابی دارید که این خوابه ممکنه یک تعبیر خوبی داشته باشه، کلا یه قاعده توی تربیت هست، تو روایات آمده که نعمتی رو که خدا به انسان میده، اون نعمت رو سعی کنید کتمانش بکنید. یه قاعده کلیه، یعنی مال با بحث خواب هم نیستش.
درسته.
حتی اگه کاری میخواید انجام بدید، کار خیری، سعی کنید کتمانش بکنید. چرا؟ چون انسان اگر که بیان بکنه دیگران بشنوند، خدای ناکرده اگر یک کسی این وسط حسادت بکنه یا دلش بشکنه، اثر اون حسادت یا چشم لخ، اثر نفس اون روی کار شما هم خواهد و سبب میشه اون نعمت از دست شما
گرفته
بشه. الان تو داستان حضرت یوسف علیه السلام همینجور بودی که حضرت یوسف علیه السلام خواب دیدن، حضرت یعقوب علیه السلام فرمود که لا تخصص رؤیا که علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. خیلی مواقع خوابهای صادقه اگه توش یک نعمتی باشه، خواب خوشی باشه، انسان اگه به کسی بگه که ممکن است حسودی کنه، ممکن است چشم بزنه، درسته، و اذیت بکنه، ممکن است قلبش آزرده بشه که حالا من چرا همچین خوابی ندیدم، یا من چرا همچین نعمتی بهم نمیرسه، انسان باید کتمان کنه دیگه. اگه کتمان نکنه، سبب میشه نعمت از انسان گرفته بشه. اما نسبت به یه برادر مؤمنی که نه، هیچ حسادتی تو نفسش نیست، قلبش پاک پاکه، اصلا کل دنیا رو هم به شما بدن اون خوشحال میشه، تو قلبش نمیگه چرا به من ندادن، واسه اون اگه اصلا تعریف بکنه به جای بر نمیخوره.
آیا پیامبرها و امامان هم خواب میدیدند؟
بله، مسلما پیامبران و امامان. قرآن کریم از حضرت ابراهیم علیه السلام نقل میکند که مدت خواب دیدن، از پیامبر اکرم نقل میکند، روایات متعدد هم داریم. فقط فرق اونها با ما این هستش که خب چون قلبشون طاهر و پاک، خواب شیطانی دیگه ندارن. درسته. خوابشون خوابای حقیقی، نورانی، رحمانی هست. البته خوابهای پیامبران و امامان هم با همون دو نوع درجه از گاهی تعبیر داره، گاهی صریح صریحه.
درسته.
اونایی که نیاز به تعبیر داره، خب خودشون به تعبیرش واقف هستن، تعبیرشو متوجه میشن. اونایی که مثلا تو روایت داره که پیامبر اکرم دن میمونهای بر منبر حضرت بالا میرن و وقتی مشاهده کردن تو عالم ملکوت، دیدن تعبیرش نیستش که بنی امیه بعد از اون حضرت حاکم میشن و پیغمبر پیغمبر بالا میرن و حکومت رو در دست میگیرن. خب یه خواب است در یه شکل خاصی برای پیغمبر اکرم تجلی میکنه. گاهی هم خواب صریح میبینن، همون واقعیت رو به عینه مشاهده میفرمایند.
درسته. یک نفر رو میشناسم که خیلی خوابهای راست میبیند ولی آدم خیلی با تقوایی هم نیست. نماز و روزش خیلی درست نیست ولی بی آزار و مهربان هست. چرا اون خواب راست میبیند و من نمیبینم؟
مثلا همین نکته گران اشاره شد، کسایی که خواب صادقه میبینن معمولا یه پاکی دارن.
درست.
ولی اون پاکیه حالا همیشه همراه با نماز و روزه نیست، چون بعضیا انسان های خوشقلبیان، نماز نخوندنش به خاطر جهلشونه نه به خاطر استکبار و سرکشی.
درسته.
یعنی کسی بهشون یاد نداده که بابا آدم تو این عالم بنده خدا هست، باید بندگی هم بکنه، عبادت هم بکنه. اگر تجربه کرده باشید بین کسانی که مثلا از سادات هستن،
بله،
خوابای صادقه خیلی بیشتره.
درسته.
حتی از کودکی از بچگی خیلیاشون مثلا خوابای صادقه میبینن. کسانی که خودشون از سادات نیستن ولی مثلا پدر و مادر خیلی با تقوایی داشتن، گاهی توی خانوادهشون، گاهی در چند نسلشون این حالات روحی هستش که موقع خواب حقایق خوب و شفافی از اون عالم دریافت میکنن. اینا نشونه کمال روحی نیست ولی نشونه یک نوع صداقت و صافی در افراد
هستش.
آدم نباید قصه بخوره که من چرا خواب نمیبینم. درسته. و نباید تعجب بکنه که چرا فلان کسی که حالا به قول مثلا این سال نماز رو درست نمیخونه چرا خواب میبینه. همه قد معلوم میشه که اون بنده خدا اگر نمازم نمیخونه، آدم خوشقلب، نماز نخوندنش از سر جهلشه.
درسته.
از سر گردن کشی در مقابل خداوند نیستش. شاکلها فرق میکنه، مثل اینکه مثلا بدنها تو این دنیا فرق میکنه، یکی پهلوانتره یکی ضعیفتره. روح انسان‌ها متفاوته، بعضی راحت‌تر به اون عالم وصل میشن، بعضیا سخت‌تر.
درست. خیلی متشکرم. بریم باز هم یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم و سوالات دیگری رو مطرح کنم.
خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست و ایمان مرا به کامل‌ترین مراتب ایمان برسان و یقینم را فاضل‌ترین درجات یقین ساز و نیتم را به بهترین نیتها و عملم را به بهترین اعمال ترفیع ده. خدایا به لطف خود نیتم را کامل و خالص ساز و یقینم را ثابت و پا بر جای دار و به قدرت خود آنچرا که از من تباه شده اصلاح فرمای. خداوندا بر محمد و آلش رحمت فرست و مهماتم را که باعث دل مشغولی من است کفایت کن و مرا به کاری که فردا از آن مورد سؤال قرار می دهی نگمار و روزگارم را در آنچه برای آنم آفریده‌ای مصروف دار و از غیر خود بی نیازم ساز. روزیت را بر من بگستر و به نگاه کردن به حسرت در مال و منال و جاه و جلال توانگران دوچارم مکن و عزیزم گردان و گرفتار کبرم مساز و بر بندگی خود رامم کن و عبادتم را به سبب خودپسندی تباه منمای و خیر را برای مردم به دستم روان کن و کار نیکم را به منت نهادن باطل مگردان و اخلاق عالیه را به من مرحمت فرمایی و مرا از تفاخر و مباهات نگاه دار.
12:31 هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس هست و ما امروز که 24مین روز از ماه مبارک رمضان رو در خدمت شما هستیم، در مورد عالم خواب در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای وکیلی صحبت کردیم. حاج آقا در مورد علم تعبیر خواب در تاریخ، مثلا در مورد ابن سیرین که دقیق تر حالا تعبیر خوابش در دسترس هست، یا در مورد خود حضرت یوسف در مقابل گناهی قرار گرفتن و مرتکب اون گناه نشدن، خداوند علم تعبیر خواب رو به اونها عنایت کرد. در این باره هم صحبت کنید و بفرمایید که این مسئله در مورد افراد دیگر و معبران دیگر هم سندیت داره.
این نسبت خود حضرت یوسف علیه السلام که خب هم داستان پرهیز کردن اون حضرت از گناهی که در شهوت بود مسلمه، که هم میگه خداوند به خصوص به حضرت یوسف تعبیر خواب رو عطا کرده. تعبیر خواب رو همه انبیاء الهی دارن، حضرت یوسف در این جهت مقدار غلبه داشتن و دورتر این مسائل براشون اتفاق افتاد. ولی کن ابن سیرین حقیقتش حالا امروزه کسانی که تحقیق کردن میگن ما سند تاریخی در مورد این قضیه
نداریم.
بعد کتابایی که به اسم تعبیر خواب ابن سیرین معروف است، اینا تقریبا 2300 سال بعد از رحلت ابن سیرین به این اسم مشهور شده.
درسته.
و تقریبا یک حالت معمای تاریخی هم هستش که با اینکه در شرح حال‌هایی که زمان ابن سیرین نوشته شده هیچ اسمی از اینکه ایشون معبر بوده، تعبیر خواب داشته، یه کتابی در این زمینه نوشته شده باشه وجود نداره. ابن سیرین به عنوان یکی از فقها میشناسنش در کتب تاریخ. چی شده که 2300 سال بعد نایان کتابایی مثل تعبیر خواب ابن سیرین رواج پیدا کرده و حکایاتی هم در این زمینه بهش نسبت دادن. بعد گفتن شاید این ابن سیرین یه ابن سیرین دیگه بوده غیر از اون ابن سیرین معروفی که در قرون اولی اسلامی زندگی میکرد. ولی این مسئله تقریبا مجربه که اگر کسی در دام گناه شهوت بیفته و دعوت به معصیت بشه و مجاهده کنه و از اون دام فرار بکنه، ولی اینکه یک بار این فرار رو انجام میده، خداوند درهای از عالم مثال رو بر روی او باز میکنه و افراد مختلفی در تاریخ هستن. تو همین افرادی که به دوران ما نزدیک هستن، مرحوم عاشق قجالی خیاط رضوان الله همینجوری باشون فتح باب شده بود. یک آقای دیگه هستن که من اسم برام صحیح نیستش، همین الان در قید حیاتشون استخارهای خیلی خاصی داره، خیلی هم شخصیت مثلا مذهبی شاید به ظاهر نمود نگاه، ایشون هم دقیقا مثلا همین اتفاق براش افتاده. افراد دیگه در تاریخ هستن. البته اینو یاد داشته باشیم، کسی که توی همچین شرایطی قرار میگیره و مثلا در رو به رو میبندن، دعوت به گناه میکنن، خوشحال پنجره پرت میکنه بیرون مثل ماشاء الله رجبلی، این حتما پیش از این زحمتای کشیده بوده، خونه دلای در راه خدا خورده بوده که این همچین جدیتی در مقام بندگی داشته، جلو نفسش ایستاده و از گناه فرار کرده.
در مقابل چنین امتحانی موفق شده.
و این مسئله حرفش خیلی آسون است، عملش قرآن کریم در از یوسف که نغمونه خیلی با عظمت از یوسف یاد میکنه در این مسئله.
بله.
ولی به هر حال مسلما این واقعه یه تأثیری در گشوده شدن چشم انسان نسبت به عالم ملکوت داره که خواسته پرده ها کردن. در مورد بعد از شهدای جنگ تحمیلی تو خاطرات این مطلب آمده، این الزاما بر تعبیر خواب باشه نیست، یعنی بعد از اینا بعد از اون تعبیر خواب الهامی پیدا میکنن، بعضی هم نه یه مکاشفات دیگه از عالم مثال براشون پیدا میشه.
حالا به عنوان آخرین سوال میخوام این سوال بپرسم که اگر خواب بد یا خوبی دیدیم چه کار کنیم و برای تعبیرش به چه کسانی مراجعه کنیم؟
ببینید یه قاعده کلی از حقیقتش که آدم خیلی به خواباش لازم نیست اعتنا بکنه.
درست؟ این کلیتش.
کلیت اگه خواب خوب انسان دید، عادتش اینه که وقتی بیدار شد بگه خدا رو شکر که یه خواب خوبی دیدم، انشالله که رحمت باشه، انشالله برکت باشه و انشالله خدا این خواب به حقیقت ببنده. اگر که خواب بدی انسان دید، انسان اگه احتمال بده این خواب صادقه باشه، اول که میدونم شو خدا پناه بگیر، خدایا به خودت پناه برم، اگر که شری هستش خودت حفظ بکن و اگر توان داره صدقه بده، برای دفع بلا صدقه دادن مفیده. این که آدم خودشو درگیر بکنه حالا من مثلا این خواب دیدم، این خواب چی بود، معنیش چی میشه، اینا ضرورت داره، فایده خیلی برایش متناسب نمیشه. نیست. اما اگر یه موقع هم خواستیم حالا تعبیر بکنیم، بعضی خیلی اصرار دارن راحت بنند این مسائل سر در میارن، به این کتاب ها نمیشه مراجعه کرد، اعتماد کرد. که آدم میگوستن تو فلان کتاب اینجور نوشته پس لابد اینطوری میشه.
درسته.
یه قاعده کلی هم ما در علم اخلاق و تربیت داریم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن تفعلوا بالخیر تجدوه، همیشه تو زندگی فال نیکو بزنید، خدا خیر روزیتون میکنه.
درست.
اگه انسان کلا تو زندگی دلش رو باز بکنه، خوشبین باشه، خود به خود رحمت های خدا رو به طرف خودش میکشونه و جلبشون میکنه.
درست.
مثلا در خونه میاد بیرون، بعضی ها میگن که خب امروز که مثلا لابد تاکسی گیر نمیاد. آها. یکی دیگه دقیقا برعکس از در که من میگه امروز ایشالله راحت تاکسی گیر میاد. همین که میگه انشاءالله راحت گیر میاد، اسباب و علل عالم هم دست دست هم دیگه میدن واسه این خیر روزی میشه.
امروزه به انرژی مثبت و منفی ازش اسم میبره.
مثلا مثلا یه قانونی به اسم قانون جذب و جذب انرژی های مثبت و منفی، اصلش خب در روایات ما اومده، یک حقیقتی هم هست که خوشبینی نسبت به عالم و به دستگاه عالم سبب خیر و رحمت میشه. لذا گفتن اگه خوابی هم دیدید همیشه خوشبین باشید، به خودتون خصوص سوءظن پیدا نکنید، هی فکرتون مشغول نشه که وای من همچین خوابی دیدم، اعتنا نکنید، چون خیلی از خوابا شیطانیه، خیلی از خوابا نفسانیه، ساخته نفس انسان، آدم نباید بهش محل بگذاره. حد اکثرش اینکه انسان به خدا پناه بره، میگه خدا اگر یک بدی هم قراره به ما رسه خودت حفظ بکن، این صدقه کنار میگذاره و با آرامش خلاص انسان باید زندگیشو ادامه بده، نه اونطوری درگیر این مسائل.
خیلی متشکرم، ممنون از شما، نکات بسیار خوب و شنیدنی و قابل تعاملی رو در مورد عالم خواب امروز برای ما و بینندگان گفتید. اول وقت رو بر هیچ چیز ترجیح نمیدهم. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی در بخش پایانی هستم. یک سوالی که در بین سوالات باقی مونده بود رو خدمت شما بپرسم و بعد جمع‌بندی بفرمایید. این که پرسیدن من خوابهای پریشان خیلی میبینم، چه کار کنم؟
عرض شد که یکی از عوامل خوابهای پریشان، یکی از عواملش البته تصرفات شیاطینه و اینا که از این نوع هستش، اینا با مراعات کردن آداب صحیح خواب حل میشه. خب تو دستورات دینی ما فرمودن که شما وقتی میخواید بخوابید حتما با وضو بخوابید.
بله.
و وارد بستر که میخواییم بشین بسم الله بگیم با یاد خدا، حتی المقدور قبل از اینکه میخواییم بخوابید بعد از این اذکار قبل از خواب رو بخونیم، آیت الکرسی بخونیم، قل هو الله بخونیم، سوره حمد بخونیم، تسبیحات از زهرا سلام الله علیها بگیم. اگه انسان با وضو با یاد خدا با توجه بخوابه، خوب به خصوص اگه میشه رو به قبله بخوابه، خود به خود از شر این شیاطین در امانه. اما اگر که مثلا نه بدون وضو و همطوری یه گوشه خونه حالا رو به قبله پشت به قبله یه طرف دراز کشید خوابید و غرق تو افکار غیر الهی خودش شد، طبیعتا خب اونا سراغ آدم میان و افکاری مثلا القا میکنن. یکی دیگه از راه‌های مهمش این است که انسان ساعت خوابش رو تنظیم کنه.
درست.
ما توی دستورات دینی ساعت دیدیم که خوابیدن در این ساعت‌ها مکروهه و این ساعت‌ها انسان وقتی می‌خوابه خواب پریشان زیاد می‌بینه. مثلا یکیش قبل از غروب کردن عصر خوابیدن خیلی کراهت داره. وقت خواب مال قبل از اذان ظهر است و حد اکثر بعد از اذان ظهر تا هنگام عصر. از عصر به بعد خوابیدن خیلی بده. از اول غروب تا موقع نماز عشاء خوابیدن خیلی بده. بین طلوع عین و سحر هم خوابیدن خیلی بده. متاسفانه تحت تاثیر این فضای رسانه‌های فعلی بسیاری از مردم شب‌ها رو دیر می‌خوابن. اول شب که وقت خواب است و اطباء میگن اگه انسان بخوابه بدن خیلی سلامتش بیشتره، بیدار میمونن سحر و بین طلوع عین که دقیقاً گل وقت خلاصه معنویت هست و در خوابن و خواب پریشان هم اون موقع انسان خیلی خواب صبح خیلی شلوغ احساس صبحی بخوابه زیاد خواب میمونه.
درست.
باز داره مشغول کار میشن تا نزدیکای عصر، دم غروب قبل غروب بعد غروب که به خصوص مکروه هست و میخوابن. اگه انسان این ساعت ها هم تعدیل بکنه خیلی تاثیر داره. یه مقدارم که خب اسباب جسمی داره که اینا رو به اتباع مراجعه کنن، نوع تغذیه و مزاج انسان در این که آرامش در موقع خواب وجود بیاد خیلی تاثیر داره. خود از تخصص و شناخت بنده خارجه.
خیلی متشکرم، ممنون از شما. این آخرین جلسه است که در ماه مبارک رمضان ما خدمت شما بودیم و شنبه آخر ماه مبارک رمضان در واقع در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب وکیلی بودیم. به عنوان در واقع آخرین سوال که در مورد این مطالبی هم که گفته شد نیست، میخوام اینو سوالو بپرسم، چطور و چگونه میشه معنویت ماه مبارک رمضان رو برای خودمون تا سال دیگه حفظ کنیم؟ خب 24 روز از ماه رمضان رو پشت سر گذاشتیم، این چند روز باقی مانده هست و باز تا سال دیگه که خدا انشاءالله توفیق بده باز هم اسم ما جز روزداران و جز مهمانان ثبت و ضبط بشه، اما چطور این معنویت رو برای خودمون حفظ کنیم؟
توی کتاب‌های اخلاقی میگن که کاسبی کردن از عالم معنویت خیلی سخت نیست، نگه داشتنش سخت. یا میگن تحصیل حال خیلی سخت نیست، حفظ حال خیلی سخت. آدم برای تحصیل حال یه بار میره حرم امام رضا علیه السلام یه زیارت از ته دل میخونه و یه توبه میکنه سبک میشه به تعبیر.
بله.
ولی میاد بیرون دوباره جاذبه های دنیا انسان رو، ما رمضان هم همینطوره دیگه، انسان سر این سفره رحمت خدا میشینه یه مدتی با نفسش مبارزه میکنه، خویشتنداری میکنه، یک معنویتی به دست میاد، همونطور که میفهمید از دست میره. و تو مثال معروفم جناب مولوی فرمود که گر که موش دزد در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ اول ای جان دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. یک انباری شما دارید اندوه گندم میردین، اون ته انبار سوراخ موش میبره. حالا اون سوراخی که سوراخ موش اعمال ساله هستش چی هست؟ یکی معصیت، دوم مشغول شدن به لهو و لعب.
درسته.
این دوتا رو به خصوص خیلی روش تاکید کردم. معصیت که خب همه چی از دست انسان میگیره، ولی که معمولا وقتی این صحبت رو میکنیم افراد میگن خب ما چیکار کنیم که معصیت نکنیم؟ بالاخره دنیا درق و برقی داره دور و برمون محیط ها. تو دستورات فرمودن که انسان اولا باید سعی کنه برای که معصیت دچار نشه زمینه‌هاشو از بین ببره.
درسته.
مثلا خدا نکرده که فرضی مثلا یک جوانی با یک خانم نامحرمی شروع کنه به صحبت کردن و حرف زدن، لابلاش بالاخره ممکنه کار به شوخی و خنده هم بکشه. خب شوخی با نامحرم شرعاً خراب. خدا از اول نباید صحبت خودمونی شروع بکنه، یه صحبت رسمی جدی اگه کار مهمی هست صحبت میکنن، اگه نه دور هم نشستن چرا آدم بشینه که بعد سرت خنده در بیاره، بعد خدا نکرده سرت نگاه حرام در بیاره و گناه های بعدی. یکی این آدم زمینه گناه تو زندگی باید سعی کنه حذفش کنه. دور هم میشینیم مثلا به غیبت کشیده میشه، مثلا نشینیم دور هم دیگه.
درست.
جایی که میدونیم اگر بریم ممکن است سرت غیبت در بیاره. تو احوالات مرحوم جلالی ملکی تبریزی اومده که ایشون یه بار توی مجلس نشسته بودن، یه کسی شروع کرد غیبت کردن، ایشون تا اومدن که جلوشو بگیرن میگن غیبت نکن و سکوت کن، غیبت رو انجام داد تمام شد. ایشون شروع کردن گریه کردن، فرمودن که زحمت 40 روز من رو هدر دادی به خاطر شنیدن غیبت. و همین قضیه
شنیدن غیبت
اونم نه عمدن. آدم تا میاد به خودش بگرده که چرا من زودتر جلوس رو نگرفتم که حرفو عوض کنم که شما غیبت نکن. خودم تو همین مجالس بس سعی کنه ننشینه. این یک مسئله است که زمینه گناه از زندگیمون حذف بکنیم. دومیش اینه که لهو و لعب رو از زندگیمون دور بکنیم، چون لهو و لعب رو اسلام خیلی باشه مقابله کرده. میفهمید شما وقتی به لهو مشغول میشید غافل میشید، آدم وقتی غافل شد میلغزه دیگه.
درست.
دین اسلام دین استحکام و مردونگی و جدیت و حواس جمعیه، به سرگرمی و کارهای بیخود مشغول شدن توش نیست.
درست.
متاسفانه این فضای مثلا رسانه، فضای عمومی جامعه گاهی انقدر توش زمینه های سرگرمی های بیفایده زیاده که وقتی غرق اونا میشه بعد دیگه حواسش از خدا پرت میشه، از هدفش پرت میشه، بعد میلنگه. اگه این دو تا رو در رعایت بکنیم امیده که خدا دستمون رو بگیره. تا اول آخرش که باید رو درگاه خدا بیاریم بگیم خدا خودت حفظ کنه، خودت نگهدار. ولی از باب بندگی اگه این کارا رو انجام بدیم بیشتر امید است که خداوند از ما دستگیری بکنه و تو همین مسیر انسان رو در طول سالم پیو.
انشالله. خیلی متشکرم، ممنون از شما. باز هم از طرف همه بینندگان و خودم به شما التماس دعا میگم هنگام سحر و هنگام افطار. قربون شما. خیلی متشکرم از شما بینندگان عزیز که امروز هم با ما همراه بودید، تشکر میکنم و امیدوارم که طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حضرت حق قرار بگیره و این آخرین ماه رمضانی نباشه که ما اون رو درک میکنیم. همه شما رو به خدا می سپارم، التماس دعا، خداوند یار و نگهدارتون.